Kalarmi was.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. محکمه بین المللی جزایی در هاگ فیصله کرده که تحقیق در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه قصد دارد که تحقیق به جنایت‌های منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تمرکز کند. جنایت‌های جنگی احتمالی شامل حمله به غیر نظامیان، اعدام‌های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران و جنایت‌ها علیه کودکان می‌شود. گزارش خبرگزاری ها می‌افزاید که فیصله روز شنبه محکمه هاگ ICC پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می‌خواهد پیگیری این جنایت ها را به عهده گیرد. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا آغاز شده. کرکت بازان افغان امروز بر اساس قرعه بتینگ را انتخاب کردند. این بازی ساعت 8:30 به وقت کابل در ورزشگاه برسبن استرالیا آغاز شد. بنابر بارندگی از احتمال لغو بازی امروز نیز خبر داده شده بود، اما اکنون بازی ادامه دارد. دو بازی گذشته افغانستان نیز در برابر تیم‌های نیوزیلند و آیرلند بنابر بارندگی لغو شد. تیم سریلانکا در برابر آیرلند برنده شده و از سوی استرالیا و نیوزیلند شکست خورده است. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش‌ها قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه شامل وظیفه شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات چند تن از زنان فارغ شده از مرکز آموزشی پلیس در کابل را در صفحه توییترش منتشر کرده. خدیجه یکی از این زنان است.
بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین و انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم.
در ویدیوها ده ها زن ملبس با یونیفرم سیاه و حجاب سرتاپا دیده می شوند. طالبان در حال برای استخدام زنان پلیس تلاش می کنند که هزاران پلیس زن نظام پیشین خانه‌نشین شدند و برخی از آنها هم از جای اصلیشان فرار کردند. در حالی که نیروهای روسی تلاش میکنند منطقه خرسون اوکراین را زیر اداره خود نگه دارند، مسکو عملیات تخلیه اجباری اوکراینی ها از این منطقه اشغالی را گسترش میدهد. ولادیمیر سالدو که اسای مسکو فرمانروای خرسون گماشته شده دیروز اعلام کرد که باشنده های 7 منطقه دیگر نیز منتقل خواهند شد. مقام های گماشته شده توسط مسکو در این منطقه 3 روز پیش اعلام کردند که عملیات تخلیه از خرسون پایان یافته. مقام های روسی با پیشروی نیروهای اوکراینی یک هفته پیش گفته بودند که در نظر دارند 60,000 تن را از منطقه خرسون انتقال دهند. روسیه و مولدوا دیپلمات‌هایشان را از کشورهای همدیگر بیرون کردند. مولدوا دیروز پس از آن به خروج یک دیپلمات روسی اقدام کرد که یک راکت روسی شلیک شده از خاک اوکراین در یک روستا در شمال مولدوا برخورد کرد. با آنکه این حمله تلفات به همراه نداشت، با آن هم چندین خانه در روستا زیانمند شدند. به دنبال خروج دیپلمات روسی از مولدوا، مسکو اعلام کرد که یک دیپلمات این کشور را از روسیه اخراج می‌کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، محکمه بین المللی جزایی دستور اثرگیری تحقیق در مورد جرایم در افغانستان را صادر کرده. با این هم شکایت از برخی بازداشت‌های طالبان در افغانستان وجود دارد و تازگی یک مقام ارشد پیشین اردو بازداشت شده.
پدر ما با بسیار به احترامی و به عزتی حتی اجازه زیره نمیتن که لباس خود تبدیل بکنه یا تعویض بکنه، دستای شغلچک میزنند.
بازی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا ادامه دارد.
مسابقه ملی پوشان کشور آمادگی کامل خود را گرفته، با آمادگی کامل و یک پلان منظم داخل میدان خواهد شد.
شکایت شمار از خبرنگاران پس از آن که درخواست پناهندگی از سوی جرمنی متوقف شد.
اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
در یکی از دامنه های گوهای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. اما چرا؟
یک لک 20,000 پمان گاو زراعتی ما سیل بود، 4 تا گاو ما سیل بود، 13,000 پکا خریدم سیل بود.
چند پیام هم از شنونده ها.
باید معاش مایبینش به عداد پرداخته شد به خاطر که زمستان هست.
در نیمه دومین ساعت برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی تا نیم ساعت دیگر با شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم حالا هم به گزارش‌ها و مطالب خبری. محکمه بین المللی جزایی دستور سرگیری تحقیق در مورد جرایم در افغانستان را صادر کرده. این تحقیق 2 سال به تعویق افتاده بود. محکمه بین المللی جزایی از طالبان به دلیل عدم پاسخگویی به درخواست‌های پیهمشان انتقاد کرده است. سازمان عفو بین الملل از آغاز دوباره تحقیق استقبال کرده، اما گفته است که به جنایت‌های منسوب به همه جوانب درگیر از جمله نیروهای آمریکایی باید رسیدگی شود. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
قاضیان محکمه بین المللی جرایم فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می تواند ادامه یابد، زیرا کابل به گفته این محکمه تحقیقات دقیق و واقعی در مورد جنایات ادعا شده را انجام نمی دهد. قضایای مربوط به افغانستان توسط سرانوال کریم خان به پیش برده می شود. با گذشت 1 سال از حکومت طالبان در ماه آگوست، او از قاضیان خواست که اجازه تحقیقات را بدهند و هشدار داد که جنایات هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در سپتامبر سال گذشته کریم خان اعلام کرد که می‌خواهد تحقیقات را در مورد جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز کند. وی گفت که سارانوالان تحقیقات در مورد جنایات منسوب به نیروهای آمریکایی و سربازان دولت سابق افغانستان را از اولویت خارج خواهند کرد. او از این بابت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال قاضیان اصرار داشتند که حکم فعلی شامل تحقیق در مورد تمام جرایم ادعا شده بر اساس درخواست ارائه شده در سال 2017 شود. در آن درخواست از طالبان، نیروهای دولت پیشین افغانستان و سربازان آمریکایی به عنوان گروه‌های احتمالی که در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست دارند نام برده شد. در آن زمان از شاخه خراسان داعش نام برده نشده بود. با این حال بر اساس گزارش سالانه محکمه بین المللی جرایم که روز دوشنبه 31 اکتبر توسط قاضی پیوتر هوفمانسکی رئیس محکمه مذکور ارائه شد، خاطر نشان شد که تحقیقات در مورد جنایات منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی متمرکز خواهد بود. قاضی پیوتر هوفمانسکی در سخنرانی خود تاکید کرد که دولت‌ها باید در دستگیری مرتکبین مظنون جنایات جنگی و اقدامات مربوط همکاری کامل کنند.
محکمه بین المللی جرایم اینجاست که بماند. مبارزه با معافیت به اوج برگشت ناپذیری رسیده است. این یک کار بسیار چالش برانگیز است و ما نمی توانیم عقب نشینی کنیم. ما ممکن است با هدف محو معافیت فاصله داشته باشیم، اما می توانیم هر روز با عمل خود نشان دهیم که معافیت را تحمل نمی کنیم.
قضات محکمه بین المللی جرایم در حکم روز دوشنبه خود گفتند که همکاری طالبان با آنها در تحقیقات غیر ممکن به نظر می رسد، زیرا هر باری که از کابل درخواست اطلاعات اضافی شده پاسخی دریافت نکردند. در ماه جولای نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که پس از سرنگونی دولت قبلی، طالبان به قتل‌های غیر قانونی، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات غیر انسانی متهم شدند. در آن زمان طالبان به شدت واکنش نشان دادند و اتهامات وارده را رد کردند. از سرگیری تحقیقات توسط محکمه بین المللی جرایم مورد استقبال سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، در توییتر نوشت آغاز مجدد تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد افغانستان باید به جنایات جدی همه طرفهای درگیر از جمله نیروهای آمریکایی رسیدگی کند تا به گفته وی عدالت در مورد حتی قدرتمندترین کشورها اجرا شود. از آمریکا انتقاد شده که از اول کار آماده همکاری با تحقیقات نبوده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق تحریم‌هایی را علیه برخی قضات از جمله فاتو بن سودا رئیس سابق محکمه بین المللی جرایم اعمال و دارایی های آنها را مسدود کرد. حکومت ترامپ اقدام محکمه بین المللی جرایم را نقض حاکمیت ملی آمریکا خواند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا اگرچه این تحریم ها را حذف کرد، اما با عملکرد محکمه بین المللی جرایم مخالفت کرد.
احتمال اثرگیری تحقیق در مورد آنچه جرایم جنگی در افغانستان دانسته می شود. طالبان مورد انتقاد محکمه بین المللی جزایی قرار گرفتند. با آنکه مقام های طالبان گفتند عفو عمومی اعلام کردند، گاه و ناگاه انتقادهای مطرح شده که آنها با نیروهای پیشین امنیتی، فعالان زن، معترضان و خبرنگاران برخورد نادرست می کنند. با تازگی گزارش در مورد بازداشت یک مقام پیشین وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان نشر شد. اعضای خانواده جنرال محمد ابراهیم جهادیار ادعا میکنند که پنجشنبه شب گذشته توسط حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. همزمان کمپاین به هدف نجات نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده جنرال محمد ابراهیم جهادیار مدعی‌اند که وی روز پنجشنبه در منطقه قلعه فتح‌الله کابل بازداشت شده و از موقعیت و وضعیت وی اطلاعی به آنها داده نشده است. ظهور سیرت فرزند جنرال جهادیار بر رادیو آزادی گفت که پدرش در پست‌های مختلف وزارت دفاع دولت پیشین کار کرده و او نیز همین موضوع را دلیل دستگیری وی توسط طالبان می‌داند. آقای سیرت بر رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه گروهی از افراد مسلح طالبان وارد خانه ما میشن، دیگه با ضرب شب شد برادرهای ما و بیادرکای کوچک ما و خوهرکای ما با میل اسلحه تهدید میکنن و میزنن. پدر ما با بسیار به احترامی و به عزتی حتی اجازه زیر نمیتن که لباس خود تبدیل بکنه یا تعویض بکنه و هم کفشای خود بپوشه. دیگه دستای شولچک میزنن. دیگه علت دستگیریش هم هیچ چیز دیگه بوده نمیتونه جزی که قبلا در نیروهای امنیتی یکی از پستهای خوب بلند دولتی را کار میکرد پدرم.
آقای سیرت میگوید با وجود اینکه پدرش پرونده حقوقی نداشته و طالبان همواره گفتند که عفو عمومی کردند، اما او نمیداند که چرا پدرش بازداشت شده است. جنرال محمد ابراهیم جهادیار در حال توسط حکومت طالبان بازداشت میشود که اخیراً کمپاین در شبکه‌های اجتماعی راندازی شده است که در آن از محافظت نیروهای امنیتی نظام مخلوع افغانستان حمایت شده است. جنرال اجمل عمر شنوار یکی از حامیان این کمپاین و سخنگوی نیروهای مسلح حکومت گذشته افغانستان از این کمپاین استقبال می کند، اما می گوید که نیروهای امنیتی حکومت گذشته در زمان حکومت طالبان با چالش های زیاد روبرو هستند.
متاسفانه در 14 ماه گذشته که طالبان بر سر کار آمدند، بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در همه جا به طور فجیع شهید و شکنجه شده و هر جا برایشان طعنه داده می شود که این خلاف تمام سنت‌های دینی و افغانی است.
با وجود اینکه عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به گونه مشخص به سؤال ما در مورد بازداشت جنرال ابراهیم جهادیار پاسخ نداد، اما گفت:
اسلامی امارت عمومی عفو کرده.
امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده است و هیچ کس به این نام دستگیر نمی شود که در نظام قبلی کار کرده است. اگر جرم جدید نکرده باشد، به خاطر جرم‌های گذشته و کار کردن در نظام قبلی دستگیر نمی شود.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در گزارش خود در مورد حقوق بشر در افغانستان و تاریخ 29 ماه سرطان گفت که اعضای حکومت سرپرست طالبان از 15 اگست تا 15 جون سال گذشته دست کم 160 تن را که کارمند دولت بودند کشتند و عفو عمومی را که اعلان کرده بودند عملی نکردند، اما طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرده بودند. پیش از این کارمندان نهادهای امنیتی حکومت جمهوری مخلوع نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که از ترس طالبان مخفیانه زندگی میکنند. خواست این نیروها و اعضای کمپاین کنونی برای محافظت از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان از همکاران نظام پیشین و سازمانهای بین المللی این است که یا این نیروها را به خارج از کشور انتقال دهند و یا برای زندگی امن آنها در افغانستان تلاش کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت حالا 9:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به بازی جالب کرکت امروز میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در سلسله از رقابت‌های جام جهانی 20 اوره در شهر برسبن استرالیا. افغانستان در حال حاضر در بتینگ قرار دارد، 62 دوش گرفته، تنها یک بازیکن را از دست داده. در حال حاضر ابراهیم زدران و عثمان غنی در بتینگ قرار دارند و تیم افغانستان درخشش خوبی را تا حالا به نمایش گذاشته. یعنی در مجموع افغانستان تا حالا در اوور نوم امتیاز بلند گرفته، 63، تنها با از دست دادن یک بازیکن. در جریان همین برنامه و برنامه های دیگر رادیو آزادی هر لحظه از میدان های کرکت در استرالیا برایتان خواهیم گفت. البته پیش بینی شده بود و نگرانی های وجود داشت که بازی بنابر آب و هوای بارانی شاید لغو شود، اما حالا هوا بارانی نیست و صاف به نظر می رسد. دو بازی گذشته افغانستان هم به خاطر بارندگی برگزار نشده بود. نخست بین از سلطان محمد سرور جزئیات را بشنویم، بعد از او باز هم تازه ترین ها را از میدان‌های کرکت استرالیا در جام جهانی 20 اوره با شما شریک خواهیم ساخت.
تیم کرکت افغانستان امروز در مسابقات جام جهانی با تیم سریلانکا قهرمان آسیا رقابت می‌کند. بازی قرار است ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی گابا در شهر بریسبان استرالیا آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان می‌شود.
قابل یادآوری است که به این مسابقه میلی پوشان کشور آمادگی کامل خود را گرفته، با آمادگی کامل و یک پلان منظم داخل میدان خواهد شدند.
کرکت بورد افغانستان در آستانه این بازی از یک تغییر در صفوف تیم ملی خبر داد. خبرنامه گفت که حضرت الله سازی، توپزن یا بیتسمن معروف تیم افغانستان، به علت مصدوم بودن از فهرست بازیکنان تیم در مسابقات جام جهانی حذف و به جای وی گلبدین نایب در فهرست گنجانیده شد. خبر افزود که حضرت الله سازی در جریان تمرینات از ناحیه عضلات بغل درد پیدا کرده بود که اخیراً افزایش یافت. موتی الله عابد، خبرنگار رادیو صدای آمریکا و کارشناس کرکت، به این باور است که تیم افغانستان اگرچه در یک گروه تیم‌های نیرومند چون استرالیا، انگلستان و نیوزیلند قرار گرفته، ولی امروز در برابر سریلانکا یک بازی خوب خواهد داشت.
امروز بازی مقابل سریلانکا زیاد احتمال داره که افغانستان یک بازی خوب داشته باشه. افغانستان عموما و مقابل تیم‌های آسیایی، بنگلادش، سریلانکا و هند و پاکستان، یک متوازی یا مساوی بازی سابقه داره. در جام آسیایی افغانستان سریلانکا را شکست داده و بسیار تاثیر خوب سر بازیکنان سریلانکا داره، خصوصا راشد خان و محمد نبی و موجب زدران. اونا مشکل داره که مقابل اینا استاد شود.
تیم افغانستان بعد از اینکه دو بازی این تیم در مسابقات جام جهانی در برابر آیرلند و نیوزیلند به علت باران لغو شد و بازی در برابر انگلستان را باخت، در آخر جدول گروه الف قرار دارد. بازی بعدی تیم افغانستان روز جمعه آینده در برابر تیم میزبان استرالیا خواهد بود. بر اساس معلومات وبسایت کرکنفو، تیم سریلانکا در گذشته 3 بازی 20 اوره در برابر تیم افغانستان بازی کرده که صرف یکی را در آغاز مسابقات جام آسیا باخته است. تیم سریلانکا بازی اخیر خود در مسابقات جام جهانی در برابر نیوزیلند را با تفاوت 65 رنز باخت. انتظار می رود هزاران نفر در استادیوم و میلیون ها نفر از طریق تلویزیون بازی امروز تیم های افغانستان و سریلانکا را تماشا کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسته شدن موقتی فرماهای پذیرش درخواست پناهندگی جرمنی برای خبرنگاران آسیب پذیر برخی از این خبرنگاران را نگران کرده. شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان که می‌خواستند برای رفتن به جرمنی این فرماها را خانه‌پوری کنند می‌گویند این برنامه تنها فرصت برای رهایی آنها از تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی بود. آنها از حکومت جرمنی و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌خواهند که بررسی‌ها به گونه شفاف صورت گیرد و جلو جعل گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
در اوایل ماه عقرب سال جاری، دولت جرمنی با اعلان برنامه پذیرش افغان‌های در معرض خطر گفت که در چارچوب این برنامه به شمول خبرنگاران هر ماه به تعداد 1000 پناهجو را خواهد پذیرفت. اما به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز آرسه فرم ثبت نام برای خبرنگاران در معرض خطر در داخل افغانستان را در روی وبسایتش به گونه‌ای موقت بسته است. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان میگویند بسته شدن این فرم آنان را نگران کرده است. یک تن از خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت این برنامه دولت جرمنی تنها روزنه امید و فرصت برای رهایی از این همه مشکلات است.
ستم و امیدی هم دوی سایت تپاتیو.
چشم امید ما به همین وبسایت بود، اما حال که این وبسایت مسدود شده قابل نگرانی است و تمام خبرنگاران نگرانند و انتظار دارند که اسناد سپرده شده به این روند به گونه شفاف بررسی شود و خبرنگارانی که واقعا با تهدید روبرواند آنان انتقال یابند. در گذشته نیز جل صورت گرفته و خبرنگاران بالای برخی سازمان ها و نهادهای رسانه‌ای بی‌باور شدند.
طوفان رهنورد که در گذشته در یکی از رسانه‌ها در افغانستان کار می‌کرد، نیز می‌خواست که به این برنامه پذیرش مهاجران دولت جرمنی ثبت نام کند. رهنورد می‌گوید که در کنار تهدیدهای امنیتی، وی می‌خواست که برای رهایی از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی با استفاده از همین فرصت به بیرون از افغانستان برود.
کسانی که مدیران رسانه‌ها بودند، کسانی که در بخش‌های مختلف رسانه‌ها کار کردند در پشت صحنه، اما اونها فعلا در افغانستان هستند. اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
خواستیم که در رابطه به بسته شدن موقت فرم درخواست پناهندگی برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما این سازمان در وبسایتش نوشته که فرم ثبت نام آنلاین برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان به گونه موقت بسته شده و به زودی دوباره باز خواهد شد، اما دلیل بسته شدن آن را ذکر نکرده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2021 میلادی تا حال در روند انتقال 150 خبرنگار و اعضای خانواده آنان به جرمنی کمک کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیام هایی که برخی شنونده ها برای ما هم فرستادن تا لحظات بعد و از بازی کرکت هم تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت. اما حالا در یکی از دامنکوهای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند که با وضعیت ناهنجار به سر می برند. بیشتر در این گزارش.
احمدالله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی میکنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمدالله 40 ساله به رادیو آزادی میگوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بیخانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بیبی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. دیده کامل اون دیگر چیزی بر ما نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه در تندویم که پای پاک برده بودشه. دیگر من چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم، ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیده پیچ سفیده پیر جون کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من، 4 تا اشتکک های من، ولی از ما خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید روزه روز ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
1,20,000 پماند گاو زراعتیم سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پر کاه خریدم سیل برد. در یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نوم روی بچه ما از روز نایلاج رایی کردم گیران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
اینال دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنن. تا بال خدا ما دولت کمک نکده، همیا قد ما کمک کنن که ما یک جا یک سرپناه بتن. پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخت ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه‌نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما می گوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنه. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز، کل اشتوکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم، چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کنم تا ضروریات داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه، کل چیز آدم ضروریات میداره، ما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم. میجه می خیمه خوزمستان چی نمیشه، یعنی میالم که اصلا متو خونه که شاو اشتوکا کل خونک میخوره گیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصید آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارات یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می‌شدند از اون جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و مشوره کردیم تا قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا با تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاربار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاینحل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
خودم ساغلی هستم، یک شخص نابینا معیوب، به خودم زیاد علاقه دارم. البته ترس خانم هر چیز را میخوایم یاد بگیرم. خودم میتونم شماره را یاد داشت کنم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا به ما اطلاع بدید. میخوایم که ما ازم استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقمند هستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فعلا چیز را نمیفهمم، از کدام طریق نمیفهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادی آزادی. شهدا معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول فیصله نمیده، باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم. هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد، دیگه باید معاش معیبینش و عداب پرداخته شد به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرمار گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این دبلیو پی، او را باز گرفتین دمی خیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بده از تپالیر از کندهار گرفت 2 نفر و یه هم سپیدریش پوستهشو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره به چی میگیری؟ گفت این میگیرم این دوزی کردم. گفت سپیدریش گفت کدوم دوزی کرده بگیرشو یکی دیگه چگونه کرده این هر تکلیفی است روشن کنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ را